سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه گزارشی داریم در مورد جزئیات سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به سنگاپور که از سرمایه گذاران آن کشور خواهد خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. همچنان میشنوید که ایالات متحده ای امریکا بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه حملات راکتی را انجام داد. برنامه فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. امروز در ولایت خوست مرحله دوم و نهایی امتحانات کانکور برگزار می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از واردات ادویه‌ای بی‌کیفیت و قاچاقی جلوگیری خواهد شد. ایالات متحده آمریکا بیش از 60 راکت نو توماهاک را بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. امروز در ولایت خوست مرحله دوم و نهایی امتحان کانکور برگزار می شود. امتحان کانکور دیروز در خوست آغاز شد و در آن حدود 5000 فارغ تحصیل صنف 12 سهم دارند. بیش از 300 تن از این اشتراک کننده ها امتحان کانکور دخترانند. حکم خان حبیبی والی خوست در این مورد می گوید در این پروسه 4962 شاگرد در دو روز امتحان می دهند که امسال 2500 تن این شاگردان در پوهنتون شیخ زاید جذب خواهند شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است امسال با استفاده از سیستم بیومتریک پروسه عقض امتحانات کانکور شفافتر از گذشته برگزار می شود. انتظار می رود امتحان کانکور سال 1396 تا ماه سرطان ادامه یابد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از واردات ادویه بیکیفیت و قاچاقی جلوگیری خواهد شد. عبدالله هنگام افتتاح مرکز لابراتوار کنترل کیفیت ادویه محصولات صحی و مواد غذایی در کابل گفت به موجودیت چنین مراکز در افغانستان نیاز جدی احساس می شود. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان می گوید این مرکز لابراتوار و کنترل کیفیت ادویه محصولات صحی و مواد غذایی را به ارزش 2 میلیون دلار ساخته است. در گذشته به تکرار بالای وزارت صحت عامه افغانستان انتقاد شده بود که نتوانسته است از ورود ادویه و مواد خوراکی بیکیفیت به بازارهای افغانستان جلوگیری کند. فدراسیون فوتبال افغانستان امروز اعلان کرد که حریف بعدی تیم ملی فوتبال این کشور مالدیو خواهد بود. این بازی 6 جون در امارات متحده عرب برگزار می شود. علی اسکر لعلی مدیر تیم‌های ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت بازی با مالدیو بخشی از آمادگی‌های تیم فوتبال افغانستان برای مسابقه رسمی با کمبودیا است.
تیم ملی فوتبال افغانستان قرار است به خاطر آمادگی مسابقه با کمبودیا کمپ تمرینی داشته باشه در دبی که این کمپ تمرینی در اواخر ماه می و اوایل ماه جون برگزار خواهد شد و به تاریخ 6 جون مسابقه پیش بینی شده مقابل مالدیو که بعد از این مسابقه ما عازم کمبودیا خواهد شدیم.
بازی رسمی بین تیم‌های افغانستان و کمبودیا به تاریخ 13 جون برگزار خواهد شد. این دومین بازی افغانستان به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا است. در بازی نخست افغانستان در برابر ویتنام 1-1 مساوی شد. افغانستان، اردن، ویتنام و کمبودیا در مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا در یک گروه حریف همدیگرند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که ایالات متحده ناوقت روز پنجشنبه بیش از 60 راکت نوی کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. این حمله در پاسخ به ادعای یک حمله کیمیاوی انجام داده شده است که در اوایل هفته جاری در شهر ادلیب صورت گرفت و در اثر آن حدود 80 تن که تعداد زیاد آنها کودکان بودند کشته شدند. لحظات قبل از این حمله آمریکا دیپلمات‌های روسی آن را یک حمله متعذرانه، تراژیک و مشکوک خوانده به ایالات متحده آمریکا هشدار داده گفتند آمریکا باید مسئولیت کامل عواقب منفی آن را به دوش بگیرد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید حمایت مسکو از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به قید و شرط نیست. دمیتری پسکوف در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوشیتد پرس روز پنجشنبه گفت این هم درست نیست که بگوییم مسکو میتواند آقای اسد را به انجام هر آنچه که روسیه میخواهد متقاعد سازد. دمیتری پسکوف میگوید بشار الاسد و حکومت به رهبریش تنها نیروی واقعی‌اند که میتوانند در برابر تروریست‌ها عملاً مقاومت کنند. گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در جنوب روسیه را به دوش گرفت. در این حمله در شهر استراخان دو افسر پلیس کشته شدند. یک صفحه اینترنتی وابسته به گروه داعش دیروز به نقل از یک منبع امنیتی این گروه که نامش افشا نشده این خبر را نشر کرده است. همچنان دیروز مقامات روسی گفتند که نیروهای گارد ملی این کشور در یک برخورد مسلحانه چهار فرد مظنون به دست داشتن در حمله شهر استراخان را در روز حمله کشتند. در نتیجه این برخورد چهار عسکر گارد ملی روسیه نیز زخمی شدند که وضعیت صحی یک تن آنها جدی است. پس از حمله روز دوشنبه بر متروی شهر سنت پترزبورگ نیروهای امنیتی روسیه در حالت آماده باش قرار دارند. در حمله شهر سنت پترزبورگ 14 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک مقام ارشد سکتور انرژی آن کشور را از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. رسانه‌های دولتی ترکمنستان گزارش دادند که علت این برکناری کنترل ضعیف بر سکتور مهم نفت و گاز ترکمنستان بوده است. نشریه دولتی نیوترال ترکمنستان یا ترکمنستان بی‌طرف دیروز گزارش داد که در نظارت یاشی گیلدی کاکایوف بر سکتور نفت و گاز این کشور کاستی‌ها دیده می‌شود. یاشی گیلدی کاکایوف معاون صدر اعظم ترکمنستان در امور انرژی بود. انتظار می‌رود مقصد بابایوف رئیس شرکت دولتی ترکمنگاز جاگزین یاشی گیلدی کاکایوف شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعت خواهید شنید. انتظار می رود آقای غنی در جریان سفر به سنگاپور از سرمایه گذاران آن کشور بخواهد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
سرمایه گذاری تجاری درست است که ما تجارها را میارن کار را انجام میتن، ولی چی در اندونزیا ما صادر بکنه؟
مراجعین شفاخانه ابو علی ابن سینای بلخی در شهر مزار شریف میگویند در اثر بی‌توجهی دکتران مریضانشان را از دست دادند.
مریض ما در کما رفته بود، اینا از بی‌توجهی از اینا مریض با در کما رفتگی را برای ما معرفی کرد که فوت کرد.
همچنان در ادامه این برنامه میشنوید که ایالات متحده آمریکا بیش از 60 راکت نو کروز و ماهاک را بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. در نیمه دوم در پروگرام فکر نو با جوانان میشنوید
امید که از بیکاری است و فقر و نادانی است. زمانی که یک کسی که از پوهنتون فارغ شد، طبعا او به خاطر پیشبرد کارهای اجتماعی خود با پول و نان و چیز ضرورت دارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور افغانستان در آخرین مرحله مسافرتش به استرالیا و جنوب شرق آسیا امروز در سنگاپور است. انتظار می رود آقای غنی از سرمایه گذاران سنگاپور بخواهد که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در جریان همین هفته رئیس جمهور غنی با استرالیا و اندونزیا نیز سفر کرد و سنگاپور آخرین مرحله سفر وی قبل از بازگشت به افغانستان است. جزئیات بیشتر را امید مرزبان گزارش می دهد.
ظاهراً تمرکز رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به سنگاپور جلب توجه سرمایه گذاران به افغانستان است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت آقای غنی در سفرش به سنگاپور درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد.
تمرکز رئیس جمهور برای استعمال دوران کامل تجاری سنگاپور با بخش‌های مختلف افغانستان استفاده کنیم و امروز طرف تمرکز تجربه را سرمایه گذاران سنگاپور برای جذب سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد.
اما سوال اینجاست که رئیس جمهور غنی تا چه حد خواهد توانست سرمایه گذاران سنگاپور را به کار در افغانستان تشویق کند. ناامنی از موانع عمده سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شمرده می شود و از سوی دیگر زیربناها برای سرمایه گذاری های خارجی در این کشور جذابیت چندانی ندارند. سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل موانع اصلی برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان را چنین می شمارد.
با پنج چیز را مطمئن در افغانستان تصفیه نداریم. کمیت نداریم، دولت بسیار قوی مقتدر نداریم، زیربنا نداریم، قانون نداریم و کلتوری که بتاریم حرکت به سرمایه خارجی در اونجا او هم نیست. فرهنگ بکار انداختن سرمایه ها این زیربنای زیربنا است که در حقیقت باید از ساخته شده و در اصل در واقع چیز ساخته نشده. وضعیتی که فعلا به وجود داره تا اندازه برای آقای غنی مشکل است. ولی من فکر میکنم که تقدیر میکنم یه حرفای شده که در اونجا میرن و باید پول بیارن در افغانستان سخت است. اگر بتونن سر خوب است و مدیریت خوب بکنن.
رئیس جمهور افغانستان پیش از سفر به سنگاپور تقریبا دو روز را در اندونزیا سپری کرد. اشرف غنی در اندونزیا نیز تلاش کرد تا سرمایه گذاران را به کار در افغانستان تشویق کند که ظاهرا کار دشواری بود. روزنامه اندونزیایی جاکارتا پوست به نقل از یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزیا گزارش داده است که سرمایه گذاران این کشور به دلایل ناامنی چندان علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. به گزارش جاکارتا پوست آقای کالا پس از دیدارش با اشرف غنی پیشنهاد کرده که به جای سرمایه گذاری بهتر است افغانستان و اندونزیا در بخش تجارت یا صادرات و واردات همکاریشان را افزایش دهند. پیشنهادی که سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل با آن موافق نیست.
سرمایه گذاری تجاری درست است که ما تجارها را میارن کار را انجام میتن اونا ما واردات میکنیم برای اونا میاریم ولی چی در اندونزیا ما صادر بکنیم؟ از این لحاظ اونا فقط کالای خود صادر میکنن برای ما و فکر میکنم سرمایه تجاری خوب است ولی جانشین شدن سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی بسیار خراب است.
اما با این همه برداشت‌ها وزارت اقتصاد افغانستان میگوید این کشور ظرفیت جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری را دارد. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد در همین هفته به رادیو آزادی گفت افغانستان بالاتر از صدها میلیارد دلار حتی تا تریلیون دلار توانایی جذب سرمایه گذاری ها را دارد. او به طور مشخص از سکتور تولید انرژی به حیث یکی از زمینه های بزرگ سرمایه گذاری در افغانستان یاد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 10 روز قبل کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات را به 2.5 سال زندان محکوم کرد. اما وی هنوز هم به طور آزادانه گشت و گذار می کند. کامران علیزی در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد وی قضاوت یک طرف از صورت گرفته است. این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان می گوید قانون باید بالای همه یکسان تطبیق شود. کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه افغانستان نیز خواهان بررسی دوباره این قضیه در حضور آقای علیزی شده است. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشته ندا می شنوید.
کامران علیزی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد وی برخورد سرقه‌ای و سیاسی کرده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 2 روز قبل آقای علیزی را به اتهام استفاده نادرست از وظیفه به 2.5 سال حبس محکوم کرده اما وی هنوز هم آزاد است. کامران علیزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی در محکمه دوم و سوم حاضر خواهد شد اما به گفته وی محکمه اول یک طرفه قضاوت کرده است. آقای علیزی میگوید در روشنای قانون اسناد وی ثابت خواهد کرد که فیصله محکمه نادرست است.
معلوم میشه که خدمه سلیقه‌ای برخورد کرده و سیاسی برخورد کرده. ما انتظار ازیر داریم که محکمه دوم سوم بشه. ما به قانون احترام داشتیم و داریم. احترام به قانون، احترام به خود است.
رئیس محترم، شما هنوزم به وظیفه خود ادامه میدین هست؟
او تصمیم مردم میگیره، هر چی که مردم بگه، چون ما همیشه تابع امر مردم هستیم.
که هنوزم شما به وظیفه خود میرین؟
عرض کردیم تصمیم مردم میگیره. ما وکیل مردم هستیم و تابع امر مردم هستیم.
و مردم تا بالا چی تصمیم گرفته؟
ما با جلسات تا شنبه جلسات گرفته میشه و طی هفته همه جلسات داریم و هر حرکتی که مردم داشته باشه شما در هفته آینده مشاهده خواهیم.
با آنکه آقای علیزاده در محکمه حضور نداشت، اما محکمه به اتهام سوء استفاده نادرست از وظیفه و لتکوب یک سارانوال وی را به حبس محکوم کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است که در مورد آقای علیزاده تاکنون محکمه فیصله نهایی نکرده است. لوی سارانوال افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما ریاست جویا میگوید که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد. از سوی هم کمیسیون سم شکایت ولسی جرگه میگوید این قضیه باید در حضور آقای علیزاده برای بار دوم بررسی گردد. عبیدالله بارکزی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وی میگوید اینجا بعضی نزاکت های وجود دارد، به همین دلیل ما خواهان بررسی دوباره این قضیه هستیم. در این بررسی باید هیئت ولسی جرگه، مشان جرگه و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین حضور داشته باشد تا این قضیه بررسی گردد. کامران علیزاده نماینده مردم است و آنجا حضور دارد. با گفته ای آقای بارکزی از حکم قانون هیچ فرد سرپیچی کردن نمیتواند، اما اگر آنان در عملی کردن قانون طرف واقع شوند لازم است تا به یک مرجع سوم مراجعه شود.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چمودم
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید. مراجعین شفاخانه ابو علی ابن سینای بلخی در شهر مزار شریف شکایت میکنند که در اثر بی‌توجهی دکتران مریضانشان را از دست دادند. آنها میگویند با وصف آن که شفاخانه حوزوی بلخ یکی از شفاخانه های مجهز در شمال کشور است، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان ریاست صحت عامه و کمکاری دکتران همه روزه مریضان جانهایشان را از دست میدهند. جزئیات بیشتر را مجیب الرحمن حبیب زی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
شمار از مراجعین شفخانه حوزه‌ای بلخ شکایت می‌کنند که در اثر بی‌توجهی مسئولان و دکتران شفخانه ابو علی سینای بلخی مریضانشان را از دست دادند. آنان مسئولان و دکتران در شفخانه حوزه‌ای بلخ را به بی‌توجهی و کمکاری متهم می‌کنند و از حکومت خواهان بررسی وضعیت جاری در این شفخانه هستند. دو تن از مراجعین شفخانه حوزه‌ای بلخ که اقاربشان را از دست دادند در مورد می‌گویند:
مریض خوب مره، قلب از کار نکنه، خون خوب پمپ نمی‌کنه، از یک کانال تقریبا 13 ساعت ما خونش هم نگاه کردیم، ما جوی علایده گور کردیم، موتور ما خونش از زیر چوکی رفته بود، از زیر چوکی تا شده بود، توشک هم مکمل خون خور ساخته بود، از اونجا هم پایین شد. ما گفتیم که مریض ما کوما رفته بود، اینا از بی‌توجهی از اینا مریض با کوما رفتگی را برای ما معرفی کرد که فوت کرد.
ما گفتیم قابل است و امیر شما که نمیشه امیر عملیات تون نوشتو کیشه بگیرین. گفت نمیشه. گفت ما دکتر هستم، ما تحصیل کردم یا شما گو ما درست است دیگه پیازو کردیم. گفت 12 بجه روز پیدا میشه، 12 بجه روز اومد، گفت طفل دباین رفته. ماهتون خود شما دما چی گفتین؟ گفت نه، گفت ولی ابین رفته. خود چطور میگونی؟ ماهتون که ولی از بین رفته، خوان مادرش ابین نره امیر عملیات کنین نوشتو که بگیرین. میگن نه.
این افراد میگویند در بخش عاجل داخله و ولادی و نسایی به توجه دکتران بیشتر از بخش های دیگر میباشد. آنان مسئولان و دکتران را به فسادکاری ها متهم میکنند و با باورشان که از امکانات موجود در شفاخانه برای مریضان استفاده نمیشود و با آنان هدایت داده میشود تا نیازمندی مریض و ادویه را از بیرون فراهم سازند. دکتر حیدر یواز مسئول سرویس داخلی شفاخانه ابو علی سینای بلخی با رد این ادعاها میگوید که هیچ مشکل در این شفاخانه وجود نداشته و به مریضان به موقع رسیدگی میشود. وی گفت:
ما در کمال اطمینان و با تمام غرور بر شما میگم در شفاخانه ما در سرویس داخله ما هیچ عقب‌ماندگی نداریم و هیچ پسمانی نداریم و اصلا غفلت نداریم.
این نخستین بار نیست که مراجعین شفاخانه حوزه بلخ از موجود کمکاری ها و بی‌توجهی مسئولان ریاست صحت عامه و دکتران مضعف در این شفاخانه شکایت دارند. پیش از این نیز شکایات مشابهی وجود داشت، اما به قول مراجعین که تاکنون به آن رسیدگی نشده است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان میگوید متاثر شدن کودکان از مواد مخدر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم نگران کننده است. ریاست اجرایی میگوید کشت، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر یک آزمون جدی است، ولی مردم باید برای از بین بردن آن با حکومت همکاری کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز به این باور است که کودکان بزرگترین قربانیان مواد مخدرند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید کشت، قاچاق مواد مخدر و در کنار آن معتاد شدن افغانها به این پدیده به ویژه کودکان نگران کننده است. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که کودکان به شکل مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از مواد مخدرند.
یکی از بحران‌های جدی کشور ما همونطوری که همه در جریان هستیم کشت مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر است که متاسفانه دامنگیر میلیون‌ها تن از شهروندای سرزمین شده. حتی این مصیبت دامنگیر اطفال ما شده و تعداد زیادی از اطفال به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این ناحیه آسیب می‌بینند.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اکنون حدود 3.5 میلیون افغان به شکل مستقیم و غیر مستقیم از مواد مخدر متاثرند که نزدیک به 250 هزار آن را کودکان تشکیل می‌دهد. به گفته مسئولان این وزارت اکثر زنان و کودکان معتاد در مناطق دوردست افغانستان زندگی دارند و از زیان‌های آن آگاهی ندارند. چند پیش وزارت کار و امور اجتماعی نیز با نشر یک گزارش گفته بود که حدود 6 میلیون جوان و کودک افغان به مشکلات همچو فقر، بیکاری، ناامنی، غربت و اعتیاد به مواد مخدر روبرواند. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که کشت کوکنار و قاچاق آن زمینه را برای نقض حقوق بشر مساعد کرده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت با وجود تلاش‌های حکومت کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان در حال افزایش است و این مسئله بر وضعیت حقوق بشر به خصوص کودکان تأثیر منفی گذاشته است.
متاسفانه
وی میگوید دولت تلاش میکند، اما متاسفانه با گذشت هر روز کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان زیاد میشود و این مسئله بر وضعیت حقوق بشری به خصوص کودکان تأثیر منفی گذاشته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت برای حل این مشکل اقدام نکند، نسل آینده با یک سرنوشت نامعلوم روبرو خواهد بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و ساره سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
پلیس بغلان یک زن را به اتهام تولید شراب خانگی و فروش آن دستگیر کرد. گفته می شود در برخی مناطق ولایت بغلان دستگاه های سنتی کوچک شرابسازی که مشروبات الکلی را می سازد وجود دارد. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می دهد.
با گفته پاسوال اکرام الدین سره، قمندان امنیه ولایت بغلان، این خانم نسبتا محسن که به روز پنجشنبه در منزل شهر پلخمری بازداشت شد و مدتها مصروف تهیه شراب خانگی بود و بعد از آن که پلیس از قضیه آگاه شد گرفتار و شرابهای تولیدیش ضبط گردید.
در طی یک حملات کسی متاسفانه که خانم است در سایه کل قصاوی که 40 لیتر مشروبات الکلی را که تهیه شده یعنی تهیه کرده بود آماده به فروش بود و یکی دو لیتر کشمش تمخور شده به اثر سعی تلاش مدیریت مواد مخدر کشف و ضبط شد و عملا جنایتشان تحقیق و رسما به سازمان مالی معرفی شدند.
و افزود این از جمله وظایف پلیس مبارزه با مواد مخدر است تا به هر نوع مخدرات از جمله شراب مبارزه کند و مسئولیت مردم نیز هست تا در این زمینه همکار پلیس باشند.
و تقاضای ما این است که هر کسی با کسهای همکار هستند که در شهر خواسته باشند ایره توزیع بکنن و شهر به شهر پخش بکنن. حرف ما می است که قانون علیشان قرار داره، از چشم قانون دور بوده شدن نمیتونن، سعی بکنن که دست از اعمال مخرب بیرون بکنن.
گفته می شود در برخی مناطق ولایت بغلان دستگاه های سنتی کوچک شرابسازی که مشروبات الکلی مورد نیاز شرابه های محل را تأمین می کند وجود دارد. افزون بر این سخن از ساقی خانه های پنهانی نیز شنیده می شود که عده برای خوشگذرانی و شب نشینی ها به آنجا ها می روند و خوشگذرانی می کنند و این بار نخست نیست که اینجا در ولایت بغلان زنی به اتهام شرابسازی گرفتار و محکمه ای می شود، بلکه بارها گرفتاری های مشابه رخ داده و متهمین آن همواره فقر و بیچارگی را دلیل بر چنین کارشان عنوان کردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
آیا می دانید خراسی چیست؟ خراس آسیاب بزرگ را می گویند که آن را با شتر می چرخانند نه با آب. خراسکاران با استفاده از این شیوه روغن نباتی تولید می کنند. این صنعت تا چند دهه قبل در ولایت هرات رونق بسزایی داشت، اما اینک رفته رفته رنگ باخته است و اکنون تعداد کارگاه های خراسی در این ولایت از دو سه بیشتر تجاوز نمی کند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
واژه خراسی به نسل کنونی در افغانستان خیلی آشنا نیست. تا چند دقیقه قبل دست کم 50 کارگاه خراسی در هرات برای تولید روغن نباتی کار میکردند. اکنون تعداد آن به انگشتان یک دست هم نمیرسد. یک کارگاه خراسی که نمادی از این پیشه قدیمی در ولایت هرات را ترسیم میکند در دارالفنون قلعه اختیار الدین و یا همان ارگ تاریخی هرات قرار دارد. جلیل قربانی مسئول این کارگاه است. او با چرخاندن شتر به دور چوب یا همان دستگاه سنتی روزانه 12 کیلو روغن کنجد تولید میکند.
خراس که هست اهم چیزی توسط چوبه و هرات تقریبا 50 تا 60 خراس بود در جادیدگاه دروازه ملک خوجکله برامون حتی قریا بولسوالیا بود زیاد بود 60 تا 70 تا بود. حال بسته هرات یک یا دو تا بیشتر نمونده.
واردات روغن از کشورهای مختلف خارجی از عمده ترین دلایل رکود این صنعت در ولایت هرات خوانده شده است. وید یکی دیگر از خراسکاران در ولایت هرات است. او میگوید این پیشه را از اجدادش به ارث برده است.
یکیست که است از زمان بابو بابچه بنی ما همین میراث مونده و ما به می یکیست بخور رزیم. مشتری ما از سطح هرات کسانی هستن مریضی دارن، مریضی قند، شکر و دگه مریضی که است از این روغن استفاده میکنن، به مرور زمان خوب میشه مریضی از اینا.
تا چند دقیقه قبل کاروبار خراسگری در ولایت هرات رونق خاصی داشت. در آن زمان باشندگان این ولایت روغن مورد نیازشان را از طریق کارگاه‌های خراسی و یا هم روغن حیوانی به دست می‌آوردند. اما واردات بی سابقه روغن از کشورهای مختلف جهان به مارکت افغانستان این صنعت را به رکود مواجه کرد. گل‌احمد نظری یک از فرهنگیان هرات:
از گذشته بسیار دور تا جایی که من به خاطر دارم از دوران کودکی روغنای نباتی مثل کنجد و روغن زغیر و روغن مثلا پنبه‌دانه معمول بوده در هرات استفاده میکردن میخوردن و بعد از اون روغنای مختلف دگی بازارار پر کرد که شکل تجارتی پیدا کرد و آستایست جای امی روغنای طبیعی که در خود محل استحصال میشد جا از اینا رو گرفتم.
اخیراً برخی از سرمایه‌داران در ولایت هرات ماشین‌های تولید روغن از کشورهای ایران و پاکستان خریداری کردند. اکنون نزدیک به 10 ماشین تولید روغن در شهر هرات فعال است. تا تولید کنندگان میگن این ماشین ها روزانه بین 20 تا 30 کیلو روغن کنجد تولید میکند. آنان نبود بازار مناسب برای فروش تولیدات روغن کنجد را یکی از مشکلات عمده فرارای کارشان میدانند. خراسکاران از کیفیت روغن تولید کارگاه خراسی بر روغن ماشینی تاکید میورزند. عبدالله یکی از خراسکاران به این موضوع پافشاری کرده میگوید
روغنی که در خراس تولید میشه طبیعی به دست میاد. همچنین ماشین که است روغن میسوزونه. و با ذره برق روغن میسوزه کیفیت خود دست میده. اما این که است طبیعی به دست میاد و همچنین خراس که است قدامت تاریخی داره از 100 سال پیش.
اکنون یک کیلو روغن خالص کنجد در بازار هرات بین 220 تا 250 افغانی به فروش میرسد. اما بیشتر مردم به دلیل آنچه مشکلات اقتصادی میخوانند به خرید روغن‌های وارداتی رجوع کردند. جلیل احمد قربانی یکی از دو خراسکار شهر هرات دغدغه عواید کم کار خود را ندارد. او از دولت میخواهد که این صنعت را حمایت کند تا از نابودی آن جلوگیری شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر، حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز در ولایت خوست مرحله دوم و نهایی امتحانات کنکور برگزار می شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از واردات ادویه بی‌کیفیت و قاچاقی جلوگیری خواهد شد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلان کرد که حریف بعدی تیم ملی فوتبال این کشور مالدیو خواهد بود. ایالات متحده ای امریکا بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه میگوید حمایت مسکو از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به قید و شرط نیست. گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز سه‌شنبه در جنوب روسیه را به دوش گرفت. و قربانکلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان یک مقام ارشد سکتور انرژی آن کشور را از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده ای امریکا بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک را از کشتی‌های جنگی این کشور در بحیره مدیترانه بالای یک پایگاه هوایی حکومت سوریه فایر کرد. بعد از یک وقفه کوتاه جزئیات بیشتر را در این مورد خواهید شنید و به تعقیب آن برنامه فکر نو با جوانان هم آماده نشر است که آن را با هم می‌شنویم. بیش از 60 راکت نو کروز توماهاک که از کشتی‌های آمریکایی در بحیره مدیترانه فایر شده بودند، اوایل صبح 7 اپریل پایگاه هوایی شاریات را در سوریه هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی گفتند خط رنوی، تیارات، سیستم رادار و ذخایر مواد سوخت هدف قرار داده شده است. حمله غیر مترقبه بالای پایگاه هوایی سوریه یک عقبگرد فاحش برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به شمار می آید که در سال گذشته بر ضد کشانیده شدن در منازعات شرق میانه کمپاین می کرد. اما بعد از حمله‌ای که تصور می شود با گاز زهری در شهر خانشیخون سوریه به تاریخ 4 اپریل صورت گرفت و در نتیجه آن بیش از 86 تن کشته شدند، دونالد ترامپ گفت از خطوط زیاد سرخ عبور شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمله کیمیاوی در سوریه بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور را مسئول دانسته، آن را یک عمل وحشیانه و توهین به انسانیت خوانده است. دونالد ترامپ در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی گفت بشار الاسد دکتاتور سوریه یک حمله وحشیانه اسلحه کیمیاوی را بالای مردم بیگناه ملکی انجام داد. وی با استفاده از گاز زهری حیات مردان، زنان و اطفال درمانده و بیچاره را سلب کرد. برای بسیاری ها این یک مرگ آهسته و وحشتناک بود. حتی کودکان زیبا در این حمله وحشیانه بی‌رحمانه کشته شدند. هیچ طفل هرگز نباید از همچو دهشت رنج بکشد. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه این نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای حکومت سوریه به شمار می آید و مهمترین تصمیم نظامی است که دونالد ترامپ از آغاز دور کاریش به حیث رئیس جمهور تا اکنون گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است از این میدان هوایی برای حملات گاز زهری استفاده شده است، ولی کارشناسان می گویند حملات متقابل آمریکا ظرفیت بالقوه کشتار تعداد زیادی از افراد ملکی و مقامات روسی را داشته است که در حومه اطراف این پایگاه هوایی زندگی می‌کنند. اما پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا می‌گوید به خاطر جلوگیری از هدف قرار گرفتن آن مناطق پایگاه که روس‌ها در آنند، قبل از این حمله به روسیه اطلاع داده شده است. لحظات قبل از حمله آمریکا بر پایگاه هوایی سوریه، دیپلمات‌های روسی آن را یک حمله متهورانه تراژیک و مشکوک خوانده به ایالات متحده آمریکا هشدار دادند که باید مسئولیت کامل عواقب منفی آن را به دوش بگیرند. زمانی که از ولادیمیر سفرانکوف، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، در مورد این عواقب منفی پرسیده شد، وی گفت به عراق و لیبیا نگاه کنید. بعد از حمله راکتی آمریکا بر پایگاه هوایی در سوریه، دونالد ترامپ از کشورهای متمدن خواست به ایالات متحده آمریکا در پایان بخشیدن به خونریزی در سوریه بپیوندند. دونالد ترامپ گفته است متوقف ساختن استفاده از اسلحه کیمیاوی به منافع آمریکا است.
فکر نو با جوانان.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در این برنامه فکر نو، من عالم رحمانیار در مورد بیکاری جوانان با 4 تن جوانان فعال جوزجان صحبت می کنم. پدیده‌ای که برخی از جوانان بعد از ختم تحصیل بیکار می مانند و برخی دیگرشان از وطن فرار می کنند. مهمانان برنامه فکر نو هر یکشان خود به معرفی می گیرند.
حاجی عبدالقادر فولاد هستم، فعال اجتماعی و جوانان ولایت جوزجان.
انجینیر عبدالغفار هستم، تخلصم دهقان است، یکی از جوانان ولایت جوزجان.
انجینیر فرید هستم، عادل تخلص میکنم، فعال جامعه مدنی در ولایت جوزجان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده های امروز در گفتمان امروزی و با کرشمه فرهادی هستم، یکی از فعالین مدنی در ولایت جوزجان.
تشکر دوستان عزیز، از همه شما خوش آمدین. سوال اول خود را از حاجی قادر فولاد میپرسیم، مشکلات عمده‌ای که پیش روی جوانان ولایت جوزجان باشد چی است؟
تشکر، لطف کردین و موضوعی که واقعا امروز انتخاب کرده رادیو آزادی در موضوعی بسیار اساس است که مشکلات عمده جوانان ما نمیتونیم میره رده بندی کنیم، اما تا جایی که در توان ماست ما میتونیم که با شنوندگان شریک بسازیم و خدا کنه که مسئولینم از طریق رادیو آزادی صدای ما را بشنون، حداقل کار را زمینی کار را مساعد بسازن برای جوانان. عدم موجودیت کار در بخش های تجاری و بازرگانی است که تجاران یکم دلسرد شدن، کار آزاد تا به جوانان نیست، در دوائر دولتی و غیر دولتی که مراجعه میکنین زمینی کار مساعد نیست، موجودیت فساد گسترده، فساد اداری است که در تمام سطوح دوائر دولتی و غیر دولتی که متاسفانه امروز تا فساد اداری و دوائر و دروازه های انجوها هم رسیده که یک بدبختی بسیار کلان است، یعنی روابط نسبت به روابط بیشتر است در تمام مکانهایی که زمین کار مساعد است. عدم سرمایه گذاری در ولایت جوزجان است از سوی سرمایه گذاران و از سوی بازرگانان نسبت از اینکه دلگرم نیستن به حوزه امنیتی ولایت جوزجان، مثلا فراهم نساختن زمینی کار از طرف حکومت محلی و حکومت مرکزی در ولایت جوزجان است که ما خودم تا از این بیکاری رنج میبرم، در صورتی که فعال اجتماعی هستم، فعالیت‌های مدنی میکنم، برای جوانان کار میکنم، حتی لیسانس حقوق هستم. یک درد من نیست که درد تمام جوانای ولایت جوزجان از وقتی که ما واژه جوان استفاده میکنیم، یه هم طبقه اوناس، یعنی دخترها و پسرها را در بر می.
این بیکاری جوانان پیامدهای منفی را هم با خود دارد که واضح بسازیم.
تشکر. یکی از پیامدهای بیشمار منفی دارم، مثلا وقتی که یک جوان بیکار ماند دست به هر کاری میزند، دست به قتل، قتال، دوزی، حتی پیوند زمینه قسم برش مساید ساحه برش قسم تنگ میشه که مجبور مکلف است به خاطر پول چیزی یا ناچیزی که نسبت ضرورت محتاج هستند اینا دست به قاچاق بزنند، دست به کار غیر قانونی بزنند، حتی به صفوف مخالفین مصالح دولت بپیونده، این خودش پیامدهای منفی داره و دست به دوزی بزنند، دست به کارهایی بزنند که خلاف اخلاق است.
تشکر از شما و حال برمیگردیم به بانو کرشمه فرهادی که شما چشم دیدتان ارائه بدارین که قشر ایناس هم با این مشکل بیکاری دست و پنجه نرم میکنن مانند پسران یا خیر.
زنده باشین، تشکر میکنم از سوالتون، واقعا یک سوال خیلی خوب و بجا هست. خب چشم دید ما در خود ولایت جوزجان از بیکاری دختر خانم ها و پسرای عزیز است که تحصیل میکنن و لیسانس هستن اما برشان زمینه کار بساید نیست و از دست بیکاری به هر راه و به هر کار دست میزنن. مثلا دختر خانم ها هستن که کار زمینه کار برشان مساید نمیشه و اینا خیلی جگرخون هستن و دختر خانم ها بیشتر افسرده میشن و همیشه تشویش میکنن که چرا بر ما کار پیدا نمیشه، در صورتی که واقعا لیاقتش داره هم و باش کار پیدا نمیشه. و همچنان پسرای عزیز که باشون کار پیدا نمیشه، قسمه که آقای عجیب قادر اشاره کردن دست به قتل و قتال میزنن، همچنان بیشترن که رو میارن به مواد مخدر و در این زمان در خود ولایت جوزجان همچنان در سطح سر افغانستان خیلی زیاد شده جوانایی که رو آوردن به مواد مخدر و برفعلا همچنان در ولایت جوزجان دختر خانم همچنان رو آوردن به مواد مخدر که همگی از این باعث همی بیکاری بوده و خود بیکاری باعث از این میشه که فقر و تنگدستی در میان خود افراد جامعه خیلی زیاد شود و همی فقر باعث میشه که جوانا فرار بکنن از خود کشور به خاطر پیدا کردن پول ناچیزه که امینا که میرن بسیار مشکلات متقبل میشن و بعضی هاشون واقعا در راه جان میبازن و بعضی هاشون مورد لطکوب و شکنجه افراد قرار میگیرن. خب علت های نگوار وجود داره و ما هم کوشش به این میکنیم که اگر بتانیم زمینه کار بر چند نفر مساعد بسازیم تا اینکه جوانای ما از بیکاری خلاص شن.
بله. آیا خود جوانان هم برای پیدا کردن کار تلاش میکنن تا بیکار نگردن، آیا به کشورهای دیگر مهاجر نشون؟
خب در اینجا جوان ها هم به دو گونه تقسیم میشن. یکی جوان هایی که واقعا پشت کار میگردن اما کار برشان پیدا نمیشه چون بیشترن در دوایر کنا مراجعه میکنن و یا هم رشوه میخواین و یا هم اینی واسطه را در نظر میگیرن که بیشتر مورد پذیرش قرار نمیگیرن. اما داریم بعضی جوانایی که واقعا خودشان در قصه کار روزگار نیستن و خودشان همیشه کوشش میکنن که خودشان خوش باشن و یعنی کوشش میکنن که خوشگذرانی بکنن. خب داریم جوانایی که خیلی کوشش میکنن که برسن به جای، داریم جوانایی را که واقعا در غم درس و تحصیل هم نیستن. خب اینجا برمیخوره به خود کوشش و توانه یک فرد.
و حال برمیگردیم به آقای عدیل، به نظر شما زیادتر جوانان چی مشاغلی را دوست دارن؟
بنام خدا، بازم به اجازه شما رحمانیار صاحب، جوان ها که طبعا تمام کسایی که تحصیل کرده از مدت 6 سال 4 سال که تحصیل میکنن میخواین مشاغلی که همون دلخواهشان در مورد رشته که تحصیل کرده، مثلا اگر بخش ژورنالیسم خواندن در بخش ژورنالیسم میخواین کار کنن و بخش انجینری خوانده باشن بخش انجینری، اما بعض وقت که نمی زمینی کار به اینا مساعد نیست، حتی اینا در دوایر دولتی به صفت یک مامور هم پذیرفته نمیشود و این چیزا باعث میشه که جوان ها از افغانستان و در کل گفتگان تا اینا فرار کنه برن به ملکای دیگر پناهنده شد تا این که گفتگان به خاطر معیشت زندگی خود و فامیل خود یک چیزی بزنن، چون بیکاری خود از یک معضله جهانی است اما بدبختانه در افغانستان بسیار زیاد است، خصوصا در دهه همین دهه حکومت وحدت ملی بیشتر شد چون یک مدیریت درست وجود نداره در ارگان های محلی. اگر یک حکومت درست وجود می داشت زمینه کار بر جوانان فراهم میشه، تمام جوانان سایه وظیفه می بود و هیچ گفتگان تا همون مشکلات اجتماعی رخ نمی داد. مثلا اگر کسایی که در صف مخالفین فعلا وجود دارن از این طبقه قشر جوان هستند و در قاچاق دستان از جوان هستند، در تمام مزلهای اجتماعی که فعلا شما اگر شاهد از او باشین خوبتر به شما آگاه هستند در این بخش کار میکنین، اگر متوجه باشید تمام میکرد جوان ها این چیز باعث شدید که این گفتر جوان ها افسرده و نغمه میشه، چون در یک جای مثلا میره رجوع میکنن در اونجا ضوابط مد نظر گفته نمیشه، دائم به اقلیت ها گفته اگم تو از نظر گفته اگم تور گذاشته میشه و اون مد نظر استعدادش مد نظر گفته نمیشه، جوان ها رو استعداد کشته میشه و اینا چی میگه عقده بدل میشن، بعد او از دولت امیدش قطع میشه و ایسون هم فقر و بیکاری و تندستی این باعث میشه که اینا با صف مخالفین بره و یا این که گفته اگم تو از افغانستان یا از ولایت جوزجان برای این ماموریت ها تمام عزیز امیز که از بیکاری است، فقر و نادانی است، زمانی که یک کسی که از پانتون فارغ شد طبعا او به خاطر پیشبرد کارهای اجتماعی خود با پول و نان و چیز ضرورت دارند و فامیل وجود دارند، وقتی که در افغانستان نهایت کوشش خود میکنه، هر کس میخواهد وطن خود کار کنه، ملک خود کار کنه، جای خود راحت کار کنه، هیچ ملکی مثل وطن خود جای خود مسکنش نمیشه، وقتی که اینا جستجو میکنن که همین چیار
پیدا کردن میتونه کار پیدا کنه. آخرین گزینه از اینا دو گزینه ده اینا باز میخوره در نظرشان، چون جوان ها کلیگه میخوامه که نسبت به دیگاه نسبتا احساساتی برخورد میکنه، زمانی که دید که مشکلات آمد کار پیدا کردن نتونید، به نظر شما اینکه دیگه هیچ امکان نداره که ما کار پیدا میکنیم، اگر تلاش کنه پیدا میشه، و یا اینکه به صف مخالفین میپیوندن به خاطر امران حیات خود و خانواده خود پول پیدا کنه، و یا اینکه دست به فرار میزنه از کشور، مهاجرت های غیر قانونی میکنه. حتی ما جوانایی را هم شاهد هستم میشناسم حتی رفتن تا یا زندگی یا زندگی آسایش افتاد به این امید رفت. حتی اگر ما بم برمون گفت درام در آبهار غرق کرشم پروا نداره، اما به خاطر خانواده خود من میخوایم برمون تا کار کنم، به خاطر معاشرت از نوک و اینا کل پیدا کنم.
تشکر. بزرگترین نگرانی جوانان در ولایت جوزجان که شما در اینجا زندگی میکنین از چه قرار است؟ آقای دهقان شما بگوین در این مورد.
اگر ما در مجموع کشور خود را مد نظر بگیریم و جوان از جوان تعریفی داشته باشیم، جوان کسی است که ستون فقرات یک کشور است، جوان کسی است نیروی یک کشور است، جوان کسی است که فکر اندیشه یک کشور است، جوان کسی است مختاری یک کشور است. در تمام دنیا اگر ما متوجه شده باشیم، هر کاری که به خاطر بیرون رفت از بحران و کشور شده جوان بوده. چون اگر ما برمیگردیم پسان به سوال شما، میخوایم یک چیزی واضح تر بسازم. پیشتر دوستای ما گفتن در صفوف مخالفین از جوان ها، در اردوی ملی جوان ها، در امنیت ملی جوان هاست. بزرگا یک چیزی را بدانن، اگر جوان ها نبود اینا نیستن، و هر امکاناتی که امروز در دستشان است از برکت اینمی جوان های بیچاره و بیواسطه و در بدر هستن. در ولایت جوزجان جوان ها از ناحیه بیکاری همیشون پریشان است، چون بیکاری خودشون یک معضلت بر جوان ها.
اگر آقای دقات ببخشین، در ادارات کسی که در رأس قرار داره خیش و قوم خود را جمع میکنه و برایشان وظیفه میدهد، این موضوع از نظر شما تا چی حد واقعیت داره؟ بعضی از جوان ها ایران میکنن این موضوع را.
اینا رمانی ورسه بزرگوار، اگر یک موضوع را آدم بگویم باید او را ثابت ساخت، چون ما اوتر یک چیزی رو نمیگم که مثلا از یک قوم در مجموع خاله و خاله بچه و کاکا و کاکا بچه در یک اداره کار کنه. خود اوتر یک چیزی امکانم نداره، اگر امکانم داشته باشه مخفی خفیف وجود داره، یک در خطای نامری قرار داره. اینال ما بحث ما بیس، بحث ما روی عزیز که ما جوانا چطور میتونیم مشکل بیکاری را حل کنیم، راه حلش چیست؟ ما من هست یک جوان اینطور یک پیشنهاد دارم به دولت، چون در سابق جوانای ما در مجموع در تصدی ها کار میکرد، در تفاوضات ها کار میکرد، در استخراج معدن کار میکرد، در فابریکات کار میکرد، در فابریکات سمنت تولیداتی کار میکرد، در نساجی کار میکرد. اینا در مجموع اینمی جوانا بالاخره امی فابریکات اینمی تولیدات همه حذف شدن به نهایت به چهار چوکات یک ماموریت قرار گرفتن. طبیعی است که وقتی که امکانات کم بود مشکلات زیاد بود، امو مشکلات اونمو امکانات کم زمین سازی شده نمیتونه برشان، امو خواستایشان برآورده شده نمیتونه.
یک دلیل که زیادتر بزرگا او را به او اشاره میکنن ایست که یعنی زیادی از جوانان که 16 سال تحصیل میکنن بی سواد فارغ میشن، اینا توان کار ندارن. چطور؟
ایره ما نمیپذیرم، چون همین ما شما مکتب خواندیم، همین ما شما همون یک دوره مکتب و دوره ابتدایه و متوسطه و لیسه و در مجموع دوره پانتون اکادمی که پشتر گذاشتین، اینطور یک چیزی را هیچ امکان نداره. یک کسی که اگر 16 سال یا 17 سال در یک منطقه اگر برای یک مسترگری را مگر بخونه یاد بگیره، او یک چیزی ساخته میشه. ایره ما نمیپذیریم. اگر در 16 سال شما اگر تقسیم روز کنیم، روز یک کلمه یاد گرفته باشه، او با کجا میرسه؟ این یک چیزی است که او کسایی که میگن و حتما دید خودشان نظر خودشان از ما، ایره ما منحیث یک جوان نمیپذیریم، چون ایره میپذیریم. و کسایی که در خانه شیشته باشن، پانتون خوانده باشن، نه در خانه شیشته باشن، سند فراغت به دست آورده باشن یا به ذریعه پول یا به ذریعه واسطه، این چیز امکان داره. اما کسی که زحمت کشیده باشه او چیزی یاد نداشته باشه، هیچ جوان قابل قبول نمیتونه قبول کنه.
بسیاری از جوانان میگویند در 14 سال گذشته کارهای اساسی و زیربنایی که بتواند وضعیت جوانان را بهبود بخشد انجام نشده است. به نظر شما درست است؟
تشکر. جهان سپاس. موقعیت من از همون جمله جوان هستم که این کلایه را دارم و خدا کنه که سردمدارای حکومت وحدت ملی
سخنان یا درد دل جوانایی که اینجا به میان میگذاریم بشنون و گوش شنوا داشته باشن. دولت کارهایی را که باید میکرد متاسفانه نکرده، ولی ما هنوز هم میگن سر خط است، سر نقطه است، از امیال هم شروع کنه کدام مشکل نیست. مثلا کار اولی که باید حکومت وحدت ملی میکرد یا جامعه جهانی میکرد، بر ما مای خوردن یاد نمیدادن، مای گرفتن یاد میدادن. مثلا ما را به کشور وارداتی تبدیل نمیکردن، زمینی کار را بر ما مساعد میکردن. یعنی در هر ولایت حداقل اگر یک فابریکه تولیدی میساختن، ما امروز دوچار کدام مشکل نبودیم. من شاهد ازی هستم که حدود 6 سال یا 7 سال پیش ایالات متحده امریکا از همه کمک های USAID یعنی کمک های مردم ایالات متحده امریکا میخواستن که توربینای گازی در ولایت جوزجان، توربینای برق گازی در ولایت جوزجان فعال بسازن که حدود 350 تا 450 میلیون دلار هزینه داشت. گیر حکومت قبلی دوران کرزی اینا به موافقه هم رسیدن، اما متاسفانه یکی از نمونه هایی است که تمام ولایات قربانی سیاست های ناکارای حکومت های گذشته بوده شده. ببینید در صورتی که 350-400 میلیون دلار اینجا سرمایه گذاری می شد، در حدود 250 تا 350 مگاوات برق تولید ظرفیت برق داشت که تولید کنه زمین گاز طبیعی جوزجان. ما در حدود 10,000 تن کمتر یا بیشتر میتونستیم در اینجا جذب کنیم و زمینی کار شاید برای 10,000 الی 15,000 تن به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم بسازیم. و در ضمنش اینا پایپولی که جمع‌آوری میشد، مثال هر ماهانه حدود 100,000 دلار یا بیشتر از این میتونست که در زمینه های بعدی را زمینه سازی بکنن و سرمایه گذاری کنن. ما سرک قیر به کار نداشتیم، ما جوی جویچه به کار نداشتیم، ما کوچه جغل اندازی شده به کار نداشتیم، ولی کارهای بنیادی میکردن. مثلا در ولایت سرپل با سرمایه گذاری میتونستن که یک بندی را بسازن که نامش یادم رفته، در ری سلطان ابراهیم ببخشینا، اونجا میساختن که اون میتونست که بیشتر از نقاط افغانستان برق بده. و در بعض ولایت دیگه اگر زمین آب بر ما مساعد نیست، میتونستن اونا برق بادی و برق آفتابی استفاده کنن، از معدن افغانستان مثل معدن آجگر استفاده کنن، از معدن افغانستان مثل معدن سنگ لاجورد استفاده کنن. ما معادن بیشتر در افغانستان داریم، اما متاسفانه جامعه جهانی در همسایی با حکومت گذشته یا حکومت فعلی اینا کار نمیکنن که ما با پای خود استاده بشیم. ما را فقط جیرخور کشورهای جیرخور خود نگاه میکنن و تا بتونن که با دادن یک دانه یک لقمه نان فقط کار خود بالای ما اجرا کنن، اما متاسفانه نمیدونن که ما که قدر گپ میفهم آیا سیاسیون ما نمیدونن. ما 100% میفهم که میدونن، چون خانه و خانواده و قوم خویش از اونها تضمین شده هستند، در کشورهای دور یا نزدیک زندگی میکنن، به خود سرمایه ساختن، ولی بالای ما هیچ رحم ندارن، بالای ما دل نمیسوزنن. من هم نمیگم که یعنی گناه از اوناست، گناه از ما هستن. ما در انتخابات یا در انتخاب خود دقیق نبودیم، چرا ما رو انتخاب کردیم؟ ولی خواست ما از جوانا، خواست ما از مردم افغانستان است در مرحله‌های بعدی حداقل کسی را انتخاب کنند در ریاست جمهوری و در پارلمان، در هر جایی که هست کسی را انتخاب کنند حداقل اونا شایستگیش داشته باشند، حداقل دست جوانا یا دست مردم با گریبان از اونا برسه. این تو نباشه که خدای ناخواسته یک جوان ما کسی را انتخاب کنه که والا امروز سرمایه و دارایی داره، او برای خود یک چیز کرده، برای من میتونه، ورا برای فلانی احمد یا محمود من رأی نمیدم یا کاری نمیکنم، به خاطر اینکه بر خود چی کرده که به ما چی کنه؟ نه خیر، حداقل اگر همو بر خود چیز نکرده، خود قربانی ما تو ساخته، بیاین ما هم خود قربانی بسازیم.
آقای فولادی، یک موضوع مهم دیگه است که زیادتر نهادهایی که در ولایت جوزجان فعالیت میکنه مربوط به جوان است. در اینجا مدیریت جوان ها داریم، جامعه مدنی از جوان ها زیادتر در بخش کار میکنه، کارهای فرهنگی در اینجا زیاد رشد کرده، مگر چرا به نمایندگی دیگه جوان ها شما در کنفرانس ها که در کابل اشتراک میکنین این موضوعات برای جمهور و یا که با مقامات بلندپایه دولتی در میان نمیگذارید؟
تشکر، پاسخ خیلی بجا. متاسفانه اشتراک در کنفرانس ها، سیمینار ها، گفتمان های که در مرکز یا در ولایات میشه هموج هم سلیقوی است. کسایی که واقعا دردی ملت هم میخواه برسانه متاسفانه اونا دعوت نمیشن. اونجا وقتی که کسایی دعوت میشن که اونجا کلیشه‌ای رسمی صحبت کنن، نباید درد دل ملت رسانده شود. ببینید ما هفته قبل در حدود 10 تا 15 روز در کابل بودم، یک برنامه روند را یک نهاد به نام نهاد جوانان نوندیش، سازمان جوانان نوندیش با همسویی با تفاهمی که با معینت جوانان داشتن یک برنامه را ساختن به نام حکومت آموزشی جوانان، ولی رئیس جمهور امضا کرده بود که ما در تاریخ 15 یا 10 عمل یا بعد از او میخواهیم که این را رسما افتتاح کنم و جوانان سهم فعال داشته باشند در حکومت، یعنی شبیه سازی حکومت، حداقل حکومت نظام ریاستی باشه. اما متاسفانه نه معینت جوانان زمینه را مساعد میکنه، نه هر زمینه را مساعد میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه 136 جوان از 34 ولایت افغانستان به شکل امتحان رقابت بسیار شفافانه خب نخبه اونجا دعوت شدن، به خاطر اینکه هر کس درد دل جوان میخواهد که برسانه. اونا میبینن که ایجاد چنین برنامه ها یا روند ها یا به می شکل سازمان های جوانان باعث از این میشه که زمینه را برای خود از اونا تنگ بسازن. مگر متاسفانه زمینه بر ما مساعد ساخته نمیشه. اگر واقعا زمینه بر ما مساعد ساخته شد، ما دانه دانه درد دل جوانان را اونجا میخواهیم بگوییم و در اخیر پرسان کنیم که دستاورد شما چیست. نمیخواهیم صرف بر روی کاغذ بمانه. متاسفانه که ما هیچ دعوت نشدیم از طرف آمریت جوانان، نه از طرف کدام نهاد دیگه که به نام جوانان ما را دعوت کرده باشه. اگر به شکل ما دعوت شدیم اونجا رفتیم، پیرامون بیکاری نبوده، پیرامون جوانان نبوده. اگر اونجا ما بخوایم که صحبت در مورد جوانان داشته باشیم، بیکاری داشته باشیم، خارج از حاشیه است و جانب مقابل که ما را دعوت کرده اونا ما را نمیپذیره. ولی حداقل از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک که یک رسانه بسیار کم مصرف به دسترس تمام مردم افغانستان قرار داده، بارها صدای خود کشیدیم، بارها جوانان صدای خود کشیدند. اما متاسفانه همی آزادی بیان جادی یک طرفه شده در افغانستان. وقتی که میگویی جانب مقابل میشنوه، همو متاسفانه نمیفهمم چرا یا نمیدونم چرا که جانب مقابل هیچ عکس العمل نشان نمیده. و چند روز پیش من در فیسبوک یک چیز بسیار عالی رو دیدم که یعنی واقعا ما میخوایم که از جوانا دعوت میکنم او را حداقل فرهنگ خود بسازن. در عقب بسیاری موتران نام احمد زای، محمود زای، قادر فولاد اینا نوشته است، ولی در پشت یک موتر نوشته بود که رشوت خور حرامزاده است. یعنی رشوت خور و حرامزاده است. ما او را واقعا افتخار کردم. اگر واقعا زمینه گرفتن زمینه رشوت مساعد نباشد، جلو ازی گرفته شود، زمینه بر کلگی مساعد است. واقعا شایسته سالاری میه. هی کاش تمام ما دست بر دست هم بتیم بر علیه رشوت به هر شکل که است، به شکل توفه است، به شکل هدیه است، به شکل ازی که در برکی بته برکی نتا، به هر شکل جلو ازی گرفته شود، زمینه ما 100% مطمئن هستم که برای جوانا زمینی کار مساعد میشه.
تشکر از اشتراک شما جوانان در برنامه فکرنو که همین اکنون به نشر رسید سهم گرفتین. شنونده های گرامی، برنامه فکرنو با جوانان را در همین جا اختتام می بخشیم. تا برنامه هفته آینده که باسم خدمت شما عزیزان قرار می گیریم، هر یک شما را به الله پاک و بینیاز می سپاریم. الله یار و مددگارتان.
فکرنو با جوانان.
برقرار بودم، نیت تایید کل بود، بین دلهای ما پل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. مولانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کو 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 می سرودن. مولا ده مسجد بود و آیتا معلم ده مکتب بود، وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا. از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای نور سفره جا برای خواهران بود. خانون با حیبت بود و غایتا رهبر با من.